فقه 24-11-90.
جهت خامسه یه بحثمون بود که با این دیگه تمام میشن. دیرو خدمت شما عرض کردیم که اولا لازم نیست یه قاعده ای که ما بحث میکنیم خودمون فرض ذیلش داشته باشیم، ولو فرع مترتب بشود بر اساس مذاهب دیگران کفایت. و گفتیم اصلا فرعی هم نباشد یا فرع نادری هم که باشد، آیون بحث کردن که مثالاشو دیرو خدمت شما عرض کرد. خب حالا آیا تو این قاعده این که وجید مجیز حین العقد که جناب علامه در قواعد فرمودند وجود مجیز حین العقد معتبر است، آیا اینجا فرعی هست یا نه؟ خب دیدید فخرالمحققین گفت بله فرع هست، اونم بیع مال طفل است برخلاف مصلحتش. اگر کسی خرید و فروش بکند در مال طفل برخلاف مصلحت طفل، بله میشد چه بفرمایید؟ این میشد تحت فرعی میشد که تحت این اشتراطه. سلام علیکم. یعنی باید بی معلق بماند، موقوف بماند تا خود طفل به بلوغ برسد، به رشد برسد، ببینیم آیا این را اجازه میدهد یا نه. این یه فرع، این فرع را جناب فخر عنوان کرد. ها کذا فرع دومی رو هم آقایون الحاق کرده بودند و اون انکاه صغیر بود. اگر صغیری رو نکاهش بکنن، چه دختر باشد و چه پسر، دختر صغیره را شوهر بدهند، پسر صغیر را زن بدهند، و در فرضی که ولی نداشته باشد و بنابر این که ما وصی را ولی ندانیم، پدر یا جد پدری که ولی در نکاح هست نیست، وصی وجود دارد لکن وصی خلافی است که آیا ولایت در نکاح پیدا می کند یا نه. بنابر این که ولایت در نکاح وصی پیدا نکند و بناً بر این که حاکم شرع هم ولایت در نکاح ندارد بر صغیر و صغیر، اون این فرع هم وقت داخل در بحث ما می شد. لکن دوتا بنا داشتیم، بنابر این که وصی ولایت نداشته باشد و بناً بر این که حاکم شرع هم ولایت نداشته باشد، که البته صحیح هم همینه که حاکم شرع ولایتی ندارد در باب نکاح نسبت به صغیر و صغیر. درست شد؟ بنابراین نکاح موقوف میماند تا خود این صغیر یا صغیره بزرگ بشه، بالغ بشه، به رشد برسه، نکاح بهش عرضه میشد، قبول کرد حکم صحت میشد، رد کرد حکم بطلان میشه. خب این دو تا فر کافی است تحت یک قاعده بماند برای صحت اون قاعده کفایت هست. خیلی خوب، پس لغویتی پیش نمیاد، این یکی. بعد آمدیم سر اعتراض برخی از عامه که شهید نقل میکند در حواشی نجاریه که بعض از عامه اشکال کرده اند بر مصنف که علامه باشد، که رو مذهب مصنف این اشتراط لغو است، به خاطر اینکه رو مذهب مصنف که علامه باشد این اشتراط همواره وجود دارد. مذهب امامیه قائل است که حجت خدا همیشه وجود دارد و هو ولی من لا ولی له است، بنابراین ذات مجیز ولو هیچکی نباشد ولی خداست، حجت خداست و او ولایت بر همه دارد و ولی من لا ولی له است. بنابراین بر علامه اشکال کرده اند که رو مذهب خود علامه این اشتراط انتاجی ندارد و لغوه. خب این رو مذهب جناب بفرمایید علامه این اشکال را عامه کردند. شیخ می‌فرماد علاما قیل این بیضاوی است، که نتونستیم پیدا کنیم بیضاوی کجا گفته است. ما از خود شیخ نقل می‌کنیم علاما قیل بیضاوی است. و البته خدمت شما گفتیم این شهید که می‌فرماید بعض عامه اشکال کردن، احتیاج به اشکال بعض عامه نداشتیم. گفتیم فخر المحققین اشکال میکند، پسر علامه به پدر اشکال میکند که وعلم ان هذا الفرع يتعدي على مذهب الاشاعره. این فقط قاعده رو مذهب اشعری میاد. دقت میفرمایید؟ پس کال مال بعض عامه نیست، این اشکال مال خود پسر علامه است. اگر اون عامی هم اشکال کرده است، از خود پسر جناب علامه گرفته. و یه نکته ای که باز ما نفهمیدیم، اگر شما فهمیدین ما را هم آگاه کنید، این است که چرا فخر می‌فرماید فقط علام مذهب اشاعره میاد و مذهب معتزله را نمیگن؟ مگر چه فرقی دارد بین اعتزال و مذهب اشعری؟ بین این فرق آیا مذهب بفرمایید که اعتزال، اونا هم که قائل به حجت خدا نیستن که حجت خدا در هر زمانی میبایست موجود باشد و هو ولی و من لا ولی له هست، پس چرا مذهب اعتزال رو خارج کرد و گفت فقط رو مذهب اشعری جاری میشن؟ یه نکته ای درش هست که فخر این کارو کرده. ببینید من الان نقد انتقاد بر فخر نمیخوام بکنم، میگم لم بیان فخر رو ما نفهمیدیم که چرا، چون باید حالا اون مذهب اعتزال و مذهب اشعری عقایدش کلیاتش به دقت بررسی بشد، حتما یه لمی دارد که جناب فخر اعتزال رو خارج کرده است و فقط اشعری رو، ولی میگفت الا مذهب العامه، چرا نگفت فقط اشعری ها رو داخل دانست و اعتزالی رو خارج کرد، معتزله رو؟ این یه فرقی باید داشته باشه. این فرقش چیست ما نفهمیدیم. البته وقتی رجوع هم به کتابای عقاید تفصیلی مذهب اعتزال و اشاعره نداشتیم، اگر رسیدید رجوع کنید اینو بیارید که ببینیم فرقش چیست که جناب فخری رو گفته. لکن ظاهر این است که رو مذهب عامم جاری نمیشه، برای اینکه فی ما سبق به شما گفتیم عامم اینایی که متصدی امورشون هستند ولی امر میدانند، و وقتی اینا رو ولی امر میدانند، بنابراین ولی امر رو نظر خود عامه هم میتواند حکم بکند، میشه ولی من لا ولی له. ولذا همین پادشاهاشون، همین رؤسای جمهورشون، همین بفرمایید اینایی که من قام به سیفن و حاکمانشون هستن و اینا حاکمانشون را عام ولی امرشون میدانند، توجه میفرمایید؟ وقتی اینا رو ولی امر خودشون میدانند، خب ولی امر میتوند اجازه بدهد دیگه، بیعی که برای طفل است، نکاحی که برای طفل است، اینا رو رو مذهب عامه علل قاعده باید بتوند اجازه بدهد، به جهت این که اگه ولی هم یه معامله یه چندرغاز رو نتوند اجازه بدن، پس چطور رتق و فتق امور بزرگ مملکت رو میخواد انجام بدن؟ بنابراین اگر اینا رو ولی امر بدانند که میدانند، بنابراین این میتونن این جهات رو ولی امر اجازه بدهند. در هر صورت بنابراین چه کردیم الان؟ الان اعتراض رو برگردوندیم توپا تو زمین خودشون که رو مذهب شما هم جاری نمیشن، چون رو مذهب عامه هم ولی امر قدرت تصرف بر این امور رو دارد. منتها حالا ولی امر رو ما که میدانیم؟ ما حجت خدا میدانیم، معصوم میدانیم. اینا ولی امر همین الدنگایی که برشون حکومت میکنن میدانن، ترجمه فرمایید؟ یعنی شبه یه مصداقی است، ما حجت خدا و امام معصوم میدانیم، اینا همین پادشاه ها و حاکمان و رؤسای جمهور و نخست وزیر و این چیزا میدونن. دقت میفرمایید؟ بنابراین در مصداق حکم یکیست، مصداق خطا رفتن، ما اون مصداق رو قائلیم، اینا این مصداق رو قائلن، بنابراین اعتراض بر اونا هم وارد میشه. در چی؟ در محدودش، در مصداقش خلاف است. دقت میفرمایید؟ ما خب حالا این سر جای خودش، شهید در همون حواشی نجاری دفاع میکند از علامه، میگد علامه هر مجیزی رو نمیگد که ما حین العقد مجیز میخواهیم، مجیزی رو میگد که امکان اطلاع بر اجازش باشد، و امکان اطلاع بر اجازه امام زمان که نیست، امام در پرده غیبت است. محقق قومی اعتراض کرد بر جواب شهید، گفت خیلی خوب، مجیزی که امکان اطلاع بر اجازش نباشد نیست، نایب اون مجیز که امکان اطلاع بر اجازش هست، که نایب اون مجیز میشد مجتهد. خیلی خوب، امام زمان رو در پرده غیبت دسترسی نداره، برد در خانه مجتهد، از مجتهد اجازه بگیرد، تکلیفش رو میداند، انجام بده. و مجتهد رو دیگه امکان اطلاع بر اجازش هست، یه در خونشو باید بزند و اجازه بگیرد، این که کاری نداره. این اعتراض محقق قومی بود و جواب شهید. محقق قومی در غنائم الایام و جامع الشتاتش، جلد اول غنائم صفحه 553، جامع الشتات جلد دو صفحه 318، چهار جلدی حروف. خب شیخ اعظم ابتداعا این جواب میرزای قومی رو توسعه میده، میگه نایبی که امکان اطلاع بر اجازش وجود داشته باشد، بله این وجود داره و اون مجتهد جامع و شرائطه، برد از مجتهد جامع و شرائط بپرسد ببیند آیا اجازه میدهد یا نه این، و اگر مجتهد جامع و شرائط لا سمع الله روزی روزگاری نبود، عدول مؤمنین، برد از عدل مؤمن از او بپرسد، از عدل که ولایت دارد بر مال طفل صغیر، چون امور حسبیه است دیگه، در امور حسبیه اول حاکم شرع است، باید متصدی بشد، اگر حاکم شرع نبود یا متصدی نشد، چون نمیشه مال از بین بره تزیه بشد، عدول مؤمنین متصدی میشن، عدول مؤمنین هم اگر متصدی نشدند فساق از مؤمنین متصدی میشن. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون امر حسبی است، امر حسبیه لابد از این که انجام بشه، یکی باید این بار رو برداره، یکی باید بره زیر این بار. حالا اگر حاکم شهر رفت، بله او بر هر کس مقدم است، او قدر متیقنه، حاکم شهر نرفت، نوبت به عدول مؤمنین میرسد، عدول مؤمنین هم نبودن یا حاضر نشدن متصدی بشن، نوبت به فساق میرسد، حتی فساق از مؤمنین. البته واضح است فساقی که ما اینجا میگم دزد و مال مردم خور نیست، یعنی فاسق عرق میخورد، نمیدونم بفرمایید که فسق و فجور میکند اما دستش پاکه، امانت داره، فاسق اینجوری هم داریم و زیاد هم هست، مال مردم خور نیست اما عرق میخورد و تردامن هم هست و اینا، اما طهارت مالی دارن، این فاسقه دیگه، اینا رو بهشون میدن که متصدی بشه. شیخ اعظم پس ابتداعا اشکال محقق قومی رو توسعه داد. محقق قومی فقط تو متن که دو تا کتابش فقط میگه خب اگه وجود مجیز که امام زمان باشد شما نمیتونید به اجازش اطلاع پیدا کنید، نایبش که مجتهد باشد و میتونی به اجازش اطلاع پیدا کنی. شیخ از مجتهد میاد تا عدول و فساق مؤمنی، یعنی توسعه داد اشکاله و شهید، میگه حالا اگه مجتهد جامعه شرایط توی دکورست، وسائل ارتباطی نیست، یا فورست، یا یه امر آنیست که فوری باید این انجام بشن تا برن و اجازه بگیرن و بیاند و نامه باشد و اینا، امر فوت میشد. تعجب میفرمون، میگه عدول مؤمنین، عدول نبودن، فساق مؤمنین. پس ابتداعا تعمیم داد اشکال قومی را بر جواب شهید، ثانیا میاد دفاع میکند از شهید، میگه این فایده ای ندارد، این داستان انتاجی ندارد. چرا؟ میگه به جهت جواب شهید میگه فایده ای ندارد، ببخشید، دفاع میکند از شهید و میگه فرمایش محقق قومی فایده ای ندارد. و هاکذا تعمیمی که ما دادیم، چرا؟ به خاطر ای که شما در اصل اشتراط، یعنی تو احس بحث، اگر یادتون باشد ما جهت ثانیه بحث رو منعقد کردیم، گفتیم وجوه تصور مجیز چند صورت امکان داره، گفتیم سه صورت. یکی این که بگم خود ذات مجیز رو ما میخوان، یکی باید باشد که مجیز باشد، ذاتشو میخوام، گوشت و پوست و استخوانشو میخوام، زنده بودن یه مجیز رو میخوام حین عقد. توجه میفرمایید؟ این یه فرض بود. توجه میکنید؟ فرض دوم این بود که ذات مجیز تنا رو نمیخوایم، گوشت و پوست و استخوانشو کاری نداریم، ذات مجیز با فرض تمکن از اجازه شو میخواییم که در عالم تکوینم بتوند اجازه صادر کند. توجه میفرمایید؟ اینم صورت دوم بود. صورت سوم ذات مجیز باشد، تمکن تکوینی از اجازه هم داشته باشد، سوم منع شرعی نداشته باشد. یعنی منع شرعی مثلا مفلس نیست، بفرمایید که محجور نیست، مالش در راه نیست که نتوند اجازه بدهد، منع شرعی هم از اجازه نداشته باشد. این سه صورت کدومش اخذ شده؟ شیخ اینجا میاد در مورد این سه صورت بحث کنه، میفرماید اینی که جناب شهید، اینی که جنابه بفرمایید محقق قومی فرمود و ما تعمیمش دادیم، آیا مراد از مجیز ذات مجیز است؟ توجه میفرمایید؟ اگر مراد ذات مجیز باشد جواب شهید فایده نداره. چرا؟ به جنگ که شهید فرمود امام زمان ولی و من لا ولی یله هست، اما امکان اطلاع از اجازش نیست، ما کاری به اطلاع از اجازش نداریم، ما ذات مجیز رو میخواییم. بنابراین اگر مراد از اشتراط صورت اول باشد که تو او بحث گفتیم ذات مجیز، خب ذات مجیز که حجت خدا باشد امام زمان وجود دارد، حالا شما امکان از اطلاعش هم نداری نداشته باش، خود ذاتش تحقق داره، کفایت میکنه. اگر این رو بکن، اگر آمدید گفتید نه ذات مجیز فایده ای نداره به تنهایی، ذات مجیز با فرض تمکن از اجازش که اجازه او به ما واصل بشود، برسد به ما، او بتوند اجازه بدهد تکوینه، و اجازه تکوینی هم که او صادر کرده تونست اجازه بدن به ما واصل بشه، اگر این رو بگون که ما یه همچی معجزه میخوام، او وقت جواب شهید چه میشد؟ جواب شهید درست میشد و این ذات معجز که امام زمان باشد ما دسترسی به اجازهش نداریم. توجه میفرمایید؟ خب بله؟ آها. و اما مجتهد، پس خود امام زمان رو که تمکنه بر اطلاع اجازش نداری، و اما مجتهد یا عدول یا فساق، خب اینا رو هم میتونید صوری فرض کنید. حالا مجتهد که علم غیب ندارد که، مجتهد که اطلاع بر همه معاملات ندارد که، باید به اطلاع او برسانند و از او اجازه بگیرند، نرفتن به اطلاعش برسانه. بنابراین مجتهدم اینجا مطلع نشده است. ها کذا بفرمایید عدول یا فساق؟ عدول از مؤمنین هم بفرمایید که به اطلاعشون نرسیده است یا متصدی نشده، و هاکذا فساق. دقت میفرمایید؟ بنابراین اگر صورت دوم اشتراط باشد که ذات مجیز با فرض تمکن از اطلاع از اجازش که او بتواند اجازه صادر کند و اجازه او به ما برسد و تمکن از اجازش تکوینی باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب این نسبت به امام زمان نیست، نسبت به مجتهد و عدول و فساق هم قابل تصور است. یعنی مجتهدان نرفتن بهش بگن، علم غیب که ندارد که، عدول مؤمنین هم نرفتن بهشون بگن، اون فساق هم نرفتن بگن. خیلی خوب، پس دیگه از کجا اینا بفهمن؟ پس اینا اطلاعی بر عقد پیدا نکردن تا عقد رو اجازه بدهن، ممکنه. بنابراین بله، به این کیفیت جواب میداد که اگر مراد این باشد بفرمایید که جواب شهید تمام میشه. خب حالا میام سر بله این بحث. این تا حالا دوتا صورتش، صورت سومی هم داشت. پس ببینید، بحث یا ذات مجیز رو میخوان، گفتیم ما ذات مجیز رو نمیخوان، یعنی ذات مجیز قابل فایده ای ندارد که فقط ذات باشه، قابل تصور نیست، چون ذات که دردی رو برای ما دوا نمیکنه. یه وقت ذات مجیز با فرض تمکن از اجازه و اینکه شما مطلع بر اجازش بشی، خب این درد دوا میکنه، فایده هم داره، قابل تصورم هست، اما دلیلی بر اثباتش وجود نداره. قسم سوم، ذات مجیز با فرض تمکن از اجازه و اطلاع شما از اجازهش و این که مجیزه منع شرعی در صدور اجازه نداشته باشه، این قسم سوم. این قسم سوم مسئله سومی است که شیخ عنوان میکنه، یعنی شیخ این قسم سوم رو برده است تو مسئله سوم که حالا شاید امروز صورت مسئله شو برسیم بگم. این قسم سوم شیخ اونجا بیان میکنن و این قسم سومم گذشت که این قسم سومم اگرچه در عالم ثبوت ممکن است، اما اینم در عالم اثبات دلیلی بر اعتبارش وجود نداره. درست شو؟ خب یه عبارت شیخ داره، این عبارتو بخونم توضیح بدیم بریم. شیخ اعظم میفرماد فل اولا، پس چی کار کنیم؟ ما فعله فخرالدین و المحقق ثانی. اولا این است که ما همون کار فخرالمحققین پسر علامه و صاحب جامع المقاصد رو بکنیم. اینا آدرس کتاباشون هم فی ما سبق دادیم که اینا چه کردن؟ من تقیید بیع مال الیتیم به ما اذا کان علی خلاف المصلحه. بگم آقا این اشتراط فرعی زیلش هست و اون فرعی که زیلشه همین است که مال یتیم رو بفروشید بدون برخلاف مصلحتش، او وقت همینجور بی معلق موقوف میماند تا خودش بالغ بشد، رشید بشد و اجازه بده. اجازه داد صحیح میشد، نداد باطل میشه. بنابراین شیخ میفرماد فیرجع الکلام ایزن الى اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز. پس این بحث برمیگردد، این بحثی که علامه در قواعد ذکر کرده، به این که شما در عقد فضولی شرط بدانی امکان فعلیت الاجازه، که اجازه فعلیت پیدا بکند و امکان فعلیت داشته باشد از مجیز، لا وجود ذات من من شأنهی الاجازه. نه فقط ذات مجیز، بحث تو ذات مجیز نیست، چون اونو اصلا گفتیم قابل تصور نیست که بحث تو ذات مجیز. ها ذات مجیز خشک و خالی میخوان چی کار؟ گوش قصابی نیست که گوشت و پوست بفروشن، ذات مجیزی میخوان با فرض تمکنه از اجازش. چرا؟ فانه فرضون غیر واقع انفل اموال. اگر فقط ذات مجیز باشد یه فرضیست که اون وقت ذات مجیز هیچ فرعی تحتش نمونه، در مورد اموال خاصیتی نداره. توجه فرمودین؟ ما میخوام اینجا اینو خوندم برای شما برای اینکه بگم این امکان فعلیت الاجازه، این امکان فعلیت الاجازه در کلام شیخ را بزنید به امکان شرعی که بشه قسم سوم، که یعنی منع شرعی از صدور اجازه نداشته باشد. اینا نزنیندش به امکان تکوینی که قسم دوم بشن، اینا بزنید به امکان شرعی که بشه قسم سوم. و قسم سوم رو شیخ انصاری تو مسئله بعدی که ثالث باشد متذکر میشن. تا حالا پس در باب مجیز مسئله اول رو فرمود، مسئله دومم حالا تمام شد. حالا شروع میکند جناب شیخ اعظم در مسئله سوم در باب مجیز. مسئله سوم احتمال سوم بحث است. آیا شرط است در عقد فضولی به این که شما یه مجیزی داشته باشید که مجیزه حین العقد جائز التصرف باشه؟ حین العقد یعنی چی آقا؟ یعنی ذات مجیز باشه گوشت و پوست و استخوانش، تمکن فعلی هم از صدور اجازه داشته باشد، ذات مجیز تو زندان گوانتانومو نباشد که نتونید بهش اطلاع بدهید که این بفرمایید بی انجام شده و اون اجازه، نه، هم وجود دارد، هم تمکنه از صدور اجازه دارد، هم اگر اجازه صادر کند اجازش به ما میرسد. درست شد؟ این دوتا سه مطلب سوم. این که این ذات مجیز که متمکنه از اجازه هست و اگر اجازه صادر کند اجازش به ما میرسد، منع شرعی از صدور اجازه هم ندارد، اجازه شرعا نافذ باشد. خب آیا یه همچی مجیزی حین عقد فضولی شما میخن یا نه؟ خب یه همچی مجیزی قابل تصوره. آیا دلیلی بر اعتبارش هست در مقام اثبات؟ میگم نه، دلیلی بر اعتبارش نیست. خب شیخ میگه ما یه همچی مجیزی، عبارت شیخ اینه: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد. شرط نیست که مجیز حال عقد جائز التصرف باشه. خب بعد میگه جائز التصرف یعنی بتوند تو این مالش تصرف کنه و اجازه بده در حین عقد، و لذا میگه سوا ان کان عدم و جواز تصرف لأجل عدم المقتضی او للمانع. خب وقتی جایز و تصرف نیست در مالش، یا مقتضی جواز تصرف نیست یا مقتضی هست مانع وجود داره، میگه هیچ فرقی نمی کنه. میخواد این عدم جواز تصرفش منوط باشد، علتش عدم وجود مقتضی باشد، میخواد نه مقتضی هست مانع وجود دارد از این جواز تصرف. حالا مثال میزنم برای شما مرادش از مقتضی و مانع چیست. مثلا مراد شیخ از مقتضی ملکیت. آقای ظفر خودشون مالکند نسبت به اموالشون، درست شد؟ خب پس ملکیت وجود دارد، میبایست شرایط کمال مالکم باشد. شرایط کمال مالک چیه؟ بلوغ، عقل، رشد. بلوغ، عقل، رشد. یه طفل مالک میتوند بشد، اما بالغ نیست. وقتی بالغ نیست حق تصرف ندارد. بفرمایید اگر کسی مجنون باشد باز حق تصرف ندارد. مالک میشه، دیونه مالک میشن، اما حق تصرف در اموالش ندارد، محجور. هاکذا رشد، اگر به رشد نرسیده باز مالک میشد اما حق تصرف نداره. بنابراین مقتضی چه شد؟ مقتضی جواز تصرف، مقتضی بفرمایید منع از تصرف، مقتضی جواز تصرف که عدم جواز تصرف مستلزم باشد به خاطر عدم مقتضی باشد. مراد از مقتضی ملکیت است و شرایط کمال مالک که بلوغ، عقل و رشد است. هر کدام اینا نباشد مالک جایز و تصرف نیست. خب حالا جایی که ملکیت نباشد میشد ملکیت نباشد اما مقتضی برای تصرف باشد، میگم بار به چه نه؟ مثل وکالت. زمین من مال آقای ظفر نیست اما بهشون وکالت دادم برو اینو بفروش. توجه فرموده؟ بنابراین لازم نیست هر چیزی که برای شما جواز تصرف داشته باشه شما مالکش باشی. ممکنه از طرف مالک به شما وکالت داده بشه یا از طرف مالک به شما اجازه داده بشود، بگه من به شما اجازه میدهم برو زمین منو بفروش. توجه فرمودی؟ این اجازه ممکن است اجازه سابقه بر بی باشد، ممکنه اجازه لاحقه بر بی باشد. خب پس این مراد از مقتضی روشن شد. و اما مراد از مانع، مراد از مانع چیز که شیخ فرمود فرق نمی کنه. این عدم جواز تصرف به خاطر این باشد که مقتضی نباشد یا مانع وجود داشته باشد. خب مانع یعنی آقا مالکه، بالغم هست، عقلم داره، به رشدم رسیده، همه شرایط کمال مالکم وجود دارن، اما منع شرعی وجود داره. چرا؟ چون حق غیر نسبت به این عین ثابت شده. زمین من الان ور شکستم. وقتی ور شکسته شدم به درخواست طلبکارها حاکم شهر بررسی میکنند و وقتی دید دیون من زائد از اموال من است حکم به هجر میکنند، مرا محجور میکند از تصرف در اموال. بنابراین زمین ملک منه، منم بالغم، عاقلم، به رشدم رسیدم اما نمیتونم زمینمو بفروشم. چرا؟ چون حاکم مرا محجور کرده است. پس اینجا مقتضی وجود دارد برای جواز تصرف اما هجر آمده. هجر مانع از تصرف است. توجه میفهمون؟ بنابراین حق ندارم زمینمو بفروشم. یا اینکه این زمین را من وثیقه دین گذاشته ام، اونی که رهن شرعی است که وثیقه دین باشه. 50 میلیون از کسی قرض میخواستم، سند زمین رو گذاشتم با خود زمین گرو پیشش و ازش چه کردم؟ 50 میلیون رو گرفتم. بنابراین الان این زمین عین مرهونه هست، یعنی یه حق رهن روشه. این حق رهن مال کیه؟ این حق رهن مال کیست؟ مرتهن است. من راهنم، قرض گرفتم، مرتهن اون است که به من قرض داده و اینو پیشش ما رهن گذاشتیم. الان حق مرتهن، کسی که به من 50 میلیون قرض داده، تعلق گرفته است به این عین مرهونه. این عین رهنه، عینی که رهنه من حق تصرف درش ندارم دیگه، نمیتونم بفروشمش. توجه فرمودی؟ خب پس اینم ملاحظه کنید، من مالک زمینم اما چون رهنش گذاشتم حق فروش ندارم، حق تصرف ندارم. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من تصرف، هیچ کدامشون حق تصرف ندارن. این وثیقه دین میمانه، من دینمو که ادا کردم فک رهن میشد، اون وقت دو مرتبه حق تصرف من پیدا میکنم. اینم باز یه مورد. مورد دیگه، مثل کنیزکی که کسی مالک باشد، لکن این کنیزک صاحب فرزند شد از مالکه، شد ام ولد، ام ولد هم نمیشد فروخت، درسته؟ ام ولد را هم شما نمیتونید بفروشید، مالکشه، ملک صادق است بر کنیزک، اما چون ام ولد شد، شارع میگه ام ولد تو دیگه حق فروش نداری. این همینجور باید بماند تا بعد از مرگ مالک داخل در ارث ولدش میشد و داخل در ارث ولد که شد خود به خود آزاد میشد. خیلی خوب، اینا میشد مانع. توجه کردید؟ حالا شیخ صورت مسئله سوم رو که برای ما گفت، پس مسئله سوم چه شد؟ ما آیا معتبر است مجیزی داشته باشیم که ذاتش باشد، قدرت بر اجازه هم داشته باشد و اجازش به ما برسد و منع شرعی از صدور اجازه هم نداشته باشد؟ آیا یه همچی مجیزی در عقد فضولی معتبر است؟ شیخ میگه لا یشترط، نه، هیچ اعتباری ندارد. در عقد فضولی چنین مطلبی تحقق نداشته باشد اشکالی ندارد. دقت فرمودید؟ خب بنابراین اگر آقای ظفر آمدن فضولتن مال طفل صغیر رو فروختن، هیچکی هم نیست اجازه بده، ولیی بفرمایید هیچکی نیست اجازه بده، خب چه میشه؟ این عقد فضولی میمانه تا بچه بالغ بشد، عاقل بشد، به رشد برسد، این بی بهش عرضه میشد، خودش قبول کرد حکم به صحت میشد، رد کرد معامله رد میشد، باطل میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین حین عقد همچه شرطیتی و اشتراطی لازم نیست، ولو نباشد اشکالی ندارد. ثم شیخ اعظم انصاری مسائل این در واقع بحث سوم رو، ثالث رو، ضمن چهار مسئله طرح میکنند. چهار مسئله طرح میکنند، بعضی از مسائلش مهم هم هست و مفصل. ضمن این چهار مسئله میاد و این سومین مطلب رو بحث قرار میدهد. مسئله اولاش ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.